ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. ساختن و اندیشه ابداع برای این سرزمین، تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
در صنعت نساجیمون، در صنعت سلامتمون که داروها آرایشی بهداشتی هستش.
سعید سرکار، دبیر ستاد نانو فناوری.
توی طیف بزرگی از صنایع آب و محیط زیست نانو وارد شده و واقعا تاثیرگذار بوده، در ارتقای کیفیت زندگی مردم تاثیر داشته و ما الان 294 شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری نانو داریم که این محصولات نتیجه کار اینها هستش و 711 محصول تایید شده داریم.
تولید کننده ایرانی.
بنده مهدی کریمی هستم، مدیر عامل شرکت هزار دستان خزر. شرکت ما در زمینه تولید انواع دستکش‌های ظرفشویی خانگی، صنعتی و دستکش‌های معاینه و یک بار مصرف فعالیت داره. در واقع دستکش‌های لاتکس رو ما تولید می‌کنیم. حدود 10 ساله که الان تو این زمینه فعالیت داریم. انواع دستکش‌های ظرفشویی، دو لایه، سه لایه، انواع دستکش‌هایی که تو مصارف ساختمانی به کار میره و با شیوع ویروس کرونا به دلیل درخواستی که بازار داره، دستکش‌های اگزامینیشن گلوز یا معاینه یا در واقع همون یک بار مصرف رو ما به سبد تولیداتمون اضافه کردیم. کارخونه به سبب خب شرایط فیزیکی و شرایط محیطی که باید داشته باشه، چون مواد اولیه ما لاتکس هست، در جایی باید باشه که مرطوب باشه و در شهر رشت هستش و ما تونستیم خب تمام فروشگاه‌های زنجیره داخل کشور رو الان تأمین بکنیم و خب به کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق، ارمنستان، قطر محصولمون رو و امارات متحده محصولمون رو صادر کنیم. تقریبا حدود 2 سال پیش بود که طی همکاری که با دانشمندان در حوزه نانو داشتیم، تونستیم برای اولین بار دستکش ظرفشویی رو آنتی باکتریال بکنیم. با همکاری این عزیزان و الان دستکش آنتی باکتریالمون تولید کردیم و در فروشگاه‌های زنجیره عرضه میشه و با توجه به شرایط فعلی و شرایط پاندمیک هستش، این دستکش خیلی مؤثر هستش و میتونه به نوبه خودش خدمتی به سلامت جامعه ما بکنه.
ایرانی بر قله‌های افتخار جهان می‌درخشد.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره.
سهم ما. مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی.
کرونا خب فرصتی ایجاد کرد که واقعا توانمندی‌های داخلی و توانمندی‌های تولید کنندگان داخلی ما واقعا به مرحله ظهور برسه. ما کرونا تجربه خوبی برای ما شد که ما تونستیم تو این فرصت از توان تولید داخل تو حوزه‌های مختلف استفاده کنیم.
جای آخر.
بنده مهدی کریمی هستم، مدیر عامل شرکت هزاردستان خزر. دستکش آنتی باکتریالمون مشخصات ویژه‌ای هم داره. خب اولا که معطره و به خاطر نوع و کیفیت قالب‌های ساختش، البته همه دستکش‌های ما این مشخصات رو داره، ولی خب برند ایزی کلین دستکش آنتی باکتریالمون به خاطر یه لایه بیشتر مقاومت بهتری داره، مطابق با ارگونومی انگشتان دست ساخته شده، با آچ‌هایی که داره اجازه نمیده که ظرف‌ها سر بخوره از دست، بوی بد لاتکس رو نمیده و سر تا سر این دستکش از داخل پوشیده شده از یه لایه از پودر پنبه همان کتان که مانع تحریق دست و سرخوردگی و چسبیدن دست به دستکش میشه و دست راحت وارد دستکش میشه و خارج میشه و الان دستکش ما تقریبا میشه گفت بی‌نظیره در حوزه کشوری و خارج از کشور، به لحاظ کیفی، هم به لحاظ ظاهری و هم به لحاظ کیفی تو بستاندیای خیلی شکیل و به لحاظ کیفیت کارگردان به اقرار سریت قریب اتفاق مشتریان دستکشی که کیفیتش ممتازه و این آنتی باکتریال بودنش، خواص نانویی که داره، یه سری خواص دیگه هم در راهی که بهش اضافه میشه که اونها هم به نام خود ما ثبت اختراع شده و انشالله در گزارشات بعدی خدمتتون پیشرفتایی که تو این زمینه حاصل شده هم میگم. مشکلاتی که ما متاسفانه الان در کشورمون باهاش سر و کار داریم این هستش که تقریبا غالب مواد اولیه ما وارداتی هستش و از کشور تایلند و مالزی و اینها میاد و متاسفانه کل خرید ما به ارز خارجی و فروش ما غالبش به ریاله و در همین نوسانات اخیری که تو این چند سال یک دفعه دلار چند برابر شده بدهی ما ارزی بوده، ولی ما این محصولات رو تولید کردیم و به ریال فروختیم و ضررهای هنگفتی کردیم. هر چقدر هم نامه نگاری کردیم با مسئولین هیچ نتیجه ای تا به امروز نگرفتیم و متاسفانه کماکان هر لحظه در این خطر ما الان هستیم که دوباره اگر یک جهشی بکنه نرخ ارز، ما با توجه به بدهی ارزی که داریم و طلب ریالی که داریم ضرر هنگفتی رو دوباره تو مرحله چندم متوجه شرکت ما میشه. همونطور که تو این سال اخیر دست چهار مورد خیلی ضررهای سهمگینی به پیکره ما وارد شده. امیدمون هست و آرزومون این هستش که بتونیم با ایجاد اشتغال بیشتر واسه هموطنان عزیزمون در اون حوزه یه سهمی در رفع نگرانی از خانواده ها داشته باشیم. الان حدود 80 نفر در مجموع مشغول به کار هستن، انشالله با حمایت هایی که از ما بشه و اون حاشیه امنی که در حوزه ارز از ما بشه و به یه ثبات اقتصادی اگر برسیم، ما میتونیم ظرفیتمون رو افزایش بدیم و در حوزه صادرات هم فعالیت بهتری بکنیم.
رسم رفتن، دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
از ایران، سرزمین خوبان، تهران، رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم. با آرزوی سلامت برای همه شما دوستان و همراهان عزیز، با نزدیک شدن به ساعت 9:10 دعوت میکنم شنونده افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز خوب عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن.
خبری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز، خانواده های محترم ایرانی. امیدوار هستیم سالم و تندرست باشید. هر هفته روزهای زوج همین ساعت میزبان شما هستیم از طریق برنامه افق روشن و میپردازیم به موضوعات و مسائل روز اجتماع. اما شما هم میتونید پیشنهاد دهنده موضوع به افق روشن باشید از طریق 3102 شماره پیامک و یا اینکه تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 نشانی افق روشن در فضای مجازی افق روشن نقطه FM 102. اما در افق روشن امروز میخواییم راجع به قنات‌ها صحبت کنیم، احیای قنات‌ها. قنات یا کاریز در واقع شریان‌های اقتصادی و حیاتی مناطق بیابانی هستند، دستاوردی که پیشینیان ما به یادگار گذاشتن تا با استفاده از اون به آب‌های زیرزمینی ضرر نزنیم. قنات شاهکار مهندسی ایرانیه. این شاهکار مهندسی ایرانی هر جا که احداث شده آبادانی اون منطقه رو هم به دنبال داشته و از گذشته های دور تا الان قنات ها تمدن ساز بودن و همیشه با طبیعت هم همزیستی خیلی خوبی داشتن. قنات میشه گفت که یک سازه زنده است که همیشه باید به اون رسیدگی بشه. میگن که با احیای قنات‌ها میتونیم یک منبع دائمی آب برای تامین آب در بخش کشاورزی و حتی آب آشامیدنی برای مصارف خانگی داشته باشیم. حتی میگن که با احیای قنات‌ها ما میتونیم به مدیریت آب در مواقعی که از اون به عنوان بحران آب یاد میشه استفاده کرد.
سهم تو از زندگی سهم من، یک افق روشن.
دوستان شنونده، امروز در افق روشن راجع به احیای قنات‌ها صحبت می‌کنیم. خب شما هم می‌دونید که ایرانیان مبدع قنات‌ها هستند و 34 کشور هم با الگوبرداری از قنات‌های ایران از این طریق بهره برداری از منابع آبی خودشون رو مدیریت کردن. اما امروز در خدمت آقای سهند اینانو روزنامه‌نگار هستیم به طور تلفنی. آقای اینانو سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شهبازی.
خب آقای اینانو، در شرایطی که میگم ما با بحران آب مواجه هستیم باید بریم سراغ قنات‌ها و قنات‌ها رو مجدداً احیا کنیم. نمیدونم چنین عزم واقعا وجود داره و احیای قنات‌ها میتونه به مدیریت بحران آب در کشور کمک کنه؟
خانم شهبازی، من میخوام این به عقب تر برگردم. گفته میشد همیشه که تمدن‌های بزرگ در کنار آب‌ها ساخته شدند. سرزمین ما استثناء هست. ما تمدن‌های بسیار غنی و بزرگی داشتیم که در کنار منابع در واقع گسترده آب شکل نگرفتن. برای مثال شهرهای مثل یزد که در واقع فقط با قنات آبرسانی شده و این شاهکار در واقع مهندسی تاریخ بشره. ولی ما همون انسان ها هستیم، همون آدم ها هستیم که امروز کار رو به جای رسوندیم که یزد دیگه آب نداره و این قنات ها هم دیگه عملا بلا استفاده هستن. آمدیم از واتر پمپ ها، از پمپ های آب استفاده کردیم و کلن تمام در واقع مهندسی اون داشته هایی که داشتیم و نادیده گرفتیم. بله، قنات می تواند بخشی از مشکلات آبرسانی در شهرها رو حل بکنه، اما این که چقدر دیگه الان عملیاتی هست و چقدر میتونیم بریم به اون سمت و چه هزینه‌ای داره، این فکر میکنم که جای سوال بسیار بزرگی رو ایجاد میکنه.
ممنونم، حتما سوالهای شما رو هم در برنامه امروز افق روشن مطرح خواهیم کرد. خدمت شما و دوستان شنونده بگم که در برنامه امروز با دکتر محمد رضا محبوب‌فر عضو انجمن مخاطرات طبیعی و توسعه پایدار ایران و دکتر علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی و مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفتگو می‌کنیم. دوستان شنونده،
پمپ‌های آب استفاده کردیم و کلن تمام در واقع مهندسی اون داشته هایی که داشتیم و نادیده گرفتیم. بله، قنات می تواند بخشی از مشکلات آب رسانی در شهرها رو حل بکنه، اما این که چقدر دیگه الان عملیاتی هست و چقدر می تونیم بریم به اون سمت و چه هزینه‌ای داره، این فکر می کنم که جای سواله بسیار بزرگی رو ایجاد میکنه.
ممنونم، حتما سوالهای شما رو هم در برنامه امروز افق روشن مطرح خواهیم کرد. خدمت شما و دوستان شنونده بگم که در برنامه امروز با دکتر محمد رضا محبوب‌فر عضو انجمن مخاطرات طبیعی و توسعه پایدار ایران و دکتر علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی و مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفتگو می‌کنیم. دوستان شنونده، می‌دونم که موضوع امروز افق روشن برای شما جالب خواهد بود که چطور می‌تونیم قنات‌های از کار افتاده رو احیا کنیم و از این طریق به مدیریت آب و مدیریت آب در زمان بحران آب کمک کنیم. لطفا شنونده افق روشن باشید.
قنات یا کاریز در واقع شریان‌های اقتصادی و حیاتی مناطق بیابانی به شمار می‌روند که رابطه منطقی و پایدار با طبیعت دارند. دستاوردی که پیشینیان ما به یادگار گذاشتند تا با بهره‌مندی از آن به آب‌های زیرزمینی ضرر نزنیم. قنات زارش در استان یزد از جمله قنات‌های جهانی و طولانی‌ترین قنات ایران است. سید جمال سجادی پور، مدیر عامل شرکت‌های کشاورزی ایران:
بعضن خب قنات با قدمت بالا رو داریم، از جمله قنات زارچ هست که از قنات میراثی و ثبت جهانی که در سال 2016 از اداره کل میراث فرهنگی استان دنبال شد و در واقع انجام شده است. این قنات قدمت اون آنقدر بوده است که مسجد جامع وقتی می‌خواست بنا بشود آمده در حریم این قنات بنا شده، به جهت اینکه بتونه در واقع به پایاب این قنات دسترسی داشته باشن برای وضو گرفتن و در واقع امروز هم چند تا از این میله‌های این قنات و همینطور پایاب اون در مسجد جامع یزد داره در واقع بازسازی میشه که در واقع بتونه به عنوان یکی از قنات‌هایی که واقعا میراث جهانی هست بتونه توریست از اون بازدید داشته باشه و در واقع هم استفاده بخش کشاورزی داشته باشیم هم استفاده توریستیش.
احیای قنات‌ها راهی برای گذر از بحران خشکسالی است.
این قنات در سال‌های گذشته به جهت این مسیر طولانی که طی می‌کرده و تحت تأثیر خشکسالی‌ها در واقع استفاده کشاورزی اون کمتر شده است و بیشتر بحث فاضلاب‌های خانگی و بحث‌های این شکلی باعث شده بود که به نوعی این قنات کمتر بهش توجه بشه و هماهنگی که در استان صورت گرفته در واقع داره دنبال میشه. ما سال گذشته نزدیک به 170 میلیون تومان کمک کردیم برای احیای این قنات. سال جاری هم باز مجدداً سیل خسارت به این قنات زد که برآوردی که همکاران ما داشتن در شهرستان یزد یه چیزی حدود 200 میلیارد تومان هست. امیدوار هستیم که بتونیم باز هم کمک بکنیم. این نگاه رو ما هم داریم که بتونیم این قنات رو انشالله احیا بکنیم و بتونه در بخش کشاورزیش هم مورد استفاده قرار بگیره.
احیای قنات‌ها با هزینه‌های بسیار کم در مقابل راه‌های دیگر تأمین آب بسیار اقتصادی است و ضمن پایداری هیچ گونه خسارتی به منابع آب زیرزمینی وارد نمی‌کند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خب گفتگو میکنم با دکتر محمد رضا محبوب‌فر، عضو انجمن مخاطرات طبیعی و توسعه پایدار ایران. آقای دکتر محبوب‌فر، عرض سلام و روز بخیر داریم از طریق برنامه افق روشن خدمت شما.
من هم خدمت سرکار و همکاران گرامی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، میخواییم راجع به احیای قنات‌ها صحبت کنیم، با این هدف که احیای قنات‌ها میتونه به مدیریت آب در شرایط تنش‌زایی آب کمک کنه. به هر حال ما میدونیم که با بحران آبی مواجه هستیم و شاید احیای قنات‌ها و حتی ساخت قنات‌های جدید در مناطقی که واقعا این امکان وجود داره بتونه کمک کنه، ببیشه حالا در کوهپایه‌ها. حالا این چیزی هست که کارشناسان معتقد هستن و مطرح میکنن و اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم 17% از نیاز آبی کشورمون رو تامین کنیم. این پتانسیل رو داریم در حال حاضر؟
بله، دقیقا این پتانسیل در کشور وجود داره و خدمت شما عرض بکنم که الان این قدمت قنات‌ها در کشور ایران نزدیک به 6000 سال هست و الان من یک آماری بدم خدمت شما، در حال حاضر 30000 قنات در کشور فعال هست، اما با توجه به خشکسالی و کم آبی که سالهای اخیر در کشور رخ داده و همچنین حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در سطح کشور، ما الان خیلی از این قنات ها رو متاسفانه بدون آب داریم و تعدادشون هم در واقع از بین رفتن از این هزار قنات. و این رو من خدمت شما عرض بکنم که این پتانسیل در کشور وجود داره، به ویژه در مناطق کویری و مناطق مرکزی ایران که این قنات ها احیا بشه و مجدداً در چرخه مصرف قرار بگیره.
آقای دکتر، باید این قنات ها
حل بحران آب کمک بکنه.
ما باید بریم به سمت احیای این قنات ها جهت مدیریت بحران آب، یا اینکه می توانیم در کنار اون قنات های جدید رو هم ایجاد کنیم؟
هر دو ممکن هست. یعنی هم ما می تونیم قنات های قبلی رو احیا بکنیم و مجدداً اینها آبدهی بشن و برای مصارف کشاورزی و شرب و حتی صنعت به کار گرفته بشن و حتی میشه توی برخی مناطق کشور این قنات ها رو در واقع ما مجدداً بیاییم و ایجاد بکنیم، یعنی دست بزنیم به احداث رشته قنات های جدید که
درسته.
قطعاً این اتفاق هم میتونه بیفته، فقط این مبتنی بر این هست که یک اراده‌ای وجود داشته باشه برای اینکه قنات‌های قبلی احیا بشند و قنات‌های فعلی هم که حالا باقی مانده هستند و آبدهیشون حالا کاهش پیدا کرده یا حالا اندک شده، این قنات‌ها رو احیا بکنیم و در برخی مناطق کشور هم از جمله مناطق کویری خشک در مرکز کشور هم رشته قنات‌های
جدید
ما ایجاد بکنیم. الان من یک مثالی رو خدمت شما عرض بکنم، خیلی مطرح شده که قنات ها فقط در مناطق کویری و خشک و بیابانی میتونند مورد استفاده قرار بگیرن یا حتی حفر بشن. الان شما بهتره بدونید که ما توی استان چهارمحال و بختیاری هم اتفاقا از این قنات ها داریم.
در مناطق کوهپایه هم دیگه مشکل نداره؟
بله، در مناطق کوهپایه هم که مشکلی ندارد و الان مثلا توی کاشان، توی نائین، توی اردستان، توی استان اصفهان از این قنات ها زیاد هستند و در مناطق کوهپایه هم این قنات ها رو میشه احداث کرد، میشه احیا کرد و فقط محدودیتی که وجود داره برای احداث قنات ها در مناطق ساحلی هست، یعنی زمین هایی که سست هستن، ماسه‌ای هستن و شنی هستن، امکان حفر این قنات ها وجود نداره.
بله، خب اشاره داشتیم به این که ما میتونیم قنات های جدیدی رو هم در واقع حفر کنیم. ما خوشبختانه تکنولوژی این امکان رو به ما داده. میگن که اگه در گذشته حفر یک قنات و ساخت اون شاید 60 سال طول میکشیده، الان دو روزه ما میتونیم یک قناتی رو ایجاد کنیم و حفر کنیم. آقای دکتر، چاه هم اشاره فرمودین، الان میگن که چاه آفت قناته، یعنی هر چقدر عمق این چاه ها عمیق تر باشه ما ضربه مهلکی به قنات ها زدیم. الان بحث مکانیابی این قنات ها هم مهمه، اگر چاهی حفر شده باشه در کنار اون امکان حفر قنات وجود داره؟
ببینید، اگه چاه حفر شده باشه، این چاه باید فعالیتش متوقف باید بشه، چون وقتی که چاه در حوزه آبریز قنات احداث میشه، این چاه در واقع منجر به کاهش آبدهی قنات میشه و ما الان این مسئله رو در بسیاری از خاک کوهپایه ها و مخروط افکنه ها داریم، اونجایی که کشاورزان اومدن و چاه‌های زیادی رو حفر کردن و حتی پمپ‌های خودشون رو در داخل این چاه‌ها قرار دادن و منجر به تخلیه آب قنات‌ها شدن و این یک خطری هست که الان قبلا، یعنی سال‌های گذشته، 10 سال 20 سال گذشته هشدار نمی‌شد، ولی متأسفانه کسی به این هشدارها
توجهی نکرد.
و این رو هم من خدمت شما عرض بکنم در تکمیل صحبت قبلی من. الان ببینید، ما فقط توی استان اصفهان 4000 تا قنات ما داریم و احیای این 4000 قنات توی استان اصفهان یک هزینه بالغ بر 1000 میلیارد تومان میطلبه که الان علارغم اینکه حالا سازمان جهاد کشاورزی توی استان اصفهان متولی این مسئله شده، ولی خب بودجه و اعتبار لازم برای این مسئله در نظر گرفته نشده. یا مثلا من اشاره بکنم به تحقیق و پژوهشی که توی برای استان خراسان جنوبی اومده و مطرح شده و اومدن و یک طرح تلفیقی از احداث سد زیرزمینی قنات و تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی رو مطرح کردن برای اینکه توان سفره‌های آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه و بحث توسعه پایدار آبی در این منطقه در واقع محقق بشه.
خیلی ممنونیم. خب اشاره داشتیم به تعداد قنات‌ها در استان اصفهان، ولی به طور کلی الان 36300 قنات از 60000 قناتی که در سال 32 در کشور ما شناسایی شده باقی مونده. یک نکته که وجود داره بحث ارتباط کشاورزان با قنات‌هاست که میتونه همون بحث مدیریت آب رو مطرح کنه. خب در برخی از نقاط کشورمون به ویژه در ارومیه قرار بود که آب مورد نیاز کشاورزی به نصف کاهش پیدا کنه و این احتمال وجود داره که کشاورزان برن در واقع اون منابع آبی خودشون رو از قنات‌ها تأمین کنن. برداشت بی‌رویه آب از قنات‌ها میتونه تهدیدی برای منابع و ذخایر آبی قنات‌ها باشه؟
قطعا همینطور هست، ولی ببینید قنات چون که حرکت آب از یک رشته قنات با استناد به نیروی ثقل زمین صورت میگیره، خود قنات به صورت هوشمند عمل میکنه.
بله،
هر زمان که قنات احساس کرد که برداشت آب به صورت بی‌رویه داره اتفاق میفته، آبدهی قنات یا کاهش پیدا میکنه یا قطع میشه، اون هم به نفع احیای سفره های آب زیرزمینی. یعنی خود قنات به صورت هوشمند عمل میکنه، خشک میشه و یا آبدهیش کاهش پیدا میکنه برای اینکه اجازه پیدا بکنه که آبخانهای زیرزمینی مجددا تغذیه بشن.
پس آقای دکتر،
سیلاب ها یا از طرق دیگه.
بس آقای دکتر محبوب فر، برای اینکه ما به مدیریت بحران آب با استفاده از قنات ها برسیم، خود برداشت آب از قنات هم باید مدیریت بشه دیگه، یعنی به یک مدیریت قنات ها هم ما احتیاج داریم.
دقیقا همینطور هست و اینطور نیست که حالا
رها بشه و هم
بله این قنات ها خوب، اگه ما بنا باشه که مشکل بحران آب را حل کنیم به واسطه قنات ها، این قنات ها باید به نحوی مورد استفاده و مصرف قرار بگیرن که خب آب قنات ها کاهش پیدا نکنه و این آب قطع نشه.
حق آبی قنات ها چطور تامین میشه؟
این حق آبی قنات ها، ببینید، خود منشأ قنات یک چشمه زیرزمینی هست که این چشمه زیرزمینی ناشی از همون نزولات آسمانی هست، یعنی نزولات